un choc. صبح همگی بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همچنین سلام می‌کنم خدمت همه عزیزانی که به صورت آنلاین این جلسه رو دنبال می‌کنن و تشکر می‌کنم از شبانان کلیسای ICF برای فرصتی که به من دادن تا پیغامی که در قلبم هست و امروز با شما در میون بذارم. خب امروز 9 آگست هست، روز دیگه. در روز 12 آگست ما روز بین‌المللی جوانان رو داریم، روزی که انتخاب شده تا ما با چالش‌ها و آرزوهای جوانان امروز بیشتر آشنا بشیم و بر اون چالش‌ها و آرزوها تمرکز کنیم. این چالش‌ها، این آرزوها البته خیلی متفاوت نیست از چالش‌ها، آرزوهای دیگر اعضای جامعه. این چالش‌ها، آرزوها خیلی اوقات مربوط میشه به حفظ کرامت انسانی، فرصت برای رشد و پیشرفت و در کل یک آینده روشن با یک کیفیت زندگی نسبتاً خوب. روز 12 آگست در سال 1999 توسط سازمان ملل برای انسان‌هایی که بین 15 و 24 سال سن دارن به عنوان روز بین‌المللی جوانان به ثبت رسید و امسال و در این کلاً چند سال با نسل زد روبرو هستش، نسلی که ازاش از در سالهای 1997 بین سالهای 1997 و 2012 به دنیا اومدن و از خصوصیات خاصی برخوردار هستن. نسل زد نسلی هستش که از کودکی با اینترنت و سمارت فون بزرگ شده، یعنی از زمانی که در واقع به یاد میارن با تکنولوژی مدرن آشنا بودن. نسلی که به صورت خاص حساس هست رو سلامتی روح و روان و براش یک تعادل سالم بین زندگی کاری، استراحت و تفریح خیلی مهم هستش. و همینطور نسل زد نسلی هستش که به صورت رادیکال سنت شکنی و تابو شکنی کرده نسبت به ساختارهای فکری قدیم. البته این نسل یک چهره کمی ناخوشایند و تاریکی هم داره. نسل زد نسلی هستش که به شدت از استراب رنج میبره. نسلی که در محیط‌های متفاوت در رابطه با اینها با این عزیزان گفته میشه که افراد سختی هستن. مثلا در محیط کار گفته میشه که خیلی پافشاری دارن رو دیدگاه خودشون، به سختی باشون میشه به یک راه حل مشترک رسید و در کل اعضای جامعه نسل زد رو به عنوان افراد فردگرا میشناسن. ولی خبر خوب اینه که نسل زد با تمام ترندهایی که دنبال میکنن و آغاز میکنن و نوآوریایی که ایجاد میکنن با هوش بالا، با صداقت و شهامت متوجه شدن که چالش اصلی و جدی اونها در زندگی مربوط به هویت میشه. نسل زد که خیلی انتقاد داره نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر، همزمان با سرعتی که ولی جامعه داره تغییر میکنه و تبدیل میشه و تنوعی که در دیدگاه‌ها و جهان‌بینی‌ها وجود داره، متوجه شد که باید به این سوال پاسخ بده: من کیستم؟ و قسمتی بزرگی از نسل زد به این جواب رسیدن: من مخلوق یک خالق هستم و مفهوم و معنای زندگی من در هدفی هستش که خالق برای من در نظر گرفته. گزارش ها خبر میده از اینکه در سال 2024 در انگلستان تعداد بالایی از نوجوانان و جوانان، در واقع افراد بین 18 تا 24 سال، تعداد بالایی در کلیساها دوباره حضور پیدا کردند. تعدادشون 4 برابر بیشتر از سالهای اخیر بوده در سال 2024 در انگلستان، حضوری که در کلیساها داشتند. همینطور در آمریکا گفته میشه که تعداد جوانان معلومه که افزایش پیدا کرده و چشمگیر هستش. به خاطر همینم در دنیای غرب در رابطه با یک بیداری در سکوت صحبت میشه، یک بیداری ساکت. و امروز ما هم میخواییم متمرکز بشیم بر موضوع هویت. برخلاف این که شاید به نظر میاد این پیغام برای افرادی هستش که از اعضای نسل زد هستن. واقعیت اینه که موضوع هویت مربوط به همه انسان ها از هر رنج سنی در سر جهان ربط پیدا میکنه. ولی امروز ما به خاطر اینکه 12 آگست روز بین المللی جوانان هستش، میخوایم متمرکز بشیم بر یک جوانی که هویت خودش رو در مسیح به خوبی درک کردش و به صورت درست از عیسی الگو برداری کرد. این جوان اسمش استیفان هستش. استیفان که از طریق سنگسار کشته شد، اولین شهید مسیحی هستش. گفته میشه که تقریباً 27 سال سن داشت وقتی که کشته میشه. و او یک الگوی فوق‌العاده، یک نمونه فوق‌العاده هست از اینکه چطور ما از عیسی سرمشق بگیریم، الگو برداری کنیم. الگو برداری که مربوط میشه به مسائل عمیق درونی، همچون ارزش‌ها، باورها، اصول زندگی و ایمان یک انسان. به خاطر همینم عنوان پیغام امروز هست درک استیفان از هویت مسیحی. درک استیفان از هویت مسیحی. پس میخواییم با هم کتاب مقدس ها رو باز بکنیم برای بخش اول این پیغام از اعمال رسولان باب 6 با هم بخونیم. اعمال رسولان باب 6. در آن ایام که شمار شاگردان فزونی می‌یافت، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبرانی زبان گله کردند که بیوه زنان ایشان از جیره روزانه غذا بی‌بهره می‌مانند. پس آن 12 رسول جماعت شاگردان را فراخواندند و گفتند شایسته نیست که ما برای غذا دادن به مردم از خدمت کلام خدا غافل مانیم. پس ای برادران، از میان خود 7 تن نیکنام را که پر از روح و حکمت باشند برگزینید تا آنان را بر این کار بگماریم و ما خود را وقف دعا و خدمت کلام خواهیم کرد. این سخن همگان را پسند آمد. پس استیفان را که مردی پر از ایمان و روح القدس بود به اتفاق فیلیپوس، پروخوروس، نیکانور، تیمون، پرمیناس و نیکولاوس که از یهودی شدگان انتاکیه بود برگزیدند. این مردان را نزد رسولان حاضر کردند و رسولان دعا کرده بر ایشان دست گذاشتند. پس نشر کلام خدا ادامه یافت و شمار شاگردان در اورشلیم به سرعت فزونی گرفت و جمعی کثیر از کاهنان نیز مطیع ایمان شدند. استیفان پر از فیض و قدرت بود و معجزات و آیات عظیم در میان قوم به ظهور می آورد. اما تنی چند از اعضای کنیسه موسوم به کنیسه آزاد شدگان که از یهودیان قیروان و اسکندریه و نیز شماری از اهالی کلیکیه و آسیا بودند، با او به مجادله برخواستند. ولی در برابر حکمت و روحی که استیفان با آن سخن می گفت، یارای مقاومت نداشتند. پس تنی چند را مخفیانه برانگیختند تا بگویند ما شنیدیم که استیفان به موسی و خدا سخنان کفرآمیز می گفت. آنها مردم و مشایخ و علمای دین را تحریک کردند و بر سر استیفان ریخته او را گرفتند و به شورا بردند. چند شاهد دروغین نیز آوردند که می گفتند این شخص دمی از سخن گفتن بر ضد این مکان مقدس و شریعت باز نمی ایستد. زیرا خود شنیدیم که می گفت عیسی ناصری این مکان را ویران خواهد کرد و رسومی را که موسی به ما سپرده است تغییر خواهد داد. در این هنگام همه حاضران در شورا به استیفان چشم دوختند و چهره او را همچون چهره فرشتگان دیدند. خب در این قسمتی که ما با هم خوندیم، شاید در همون نگاه اول متوجه یه سری نکات مشترک میشیم بین محاکمه عیسی و محاکمه استیفان. به هر دو اتهامات دروغ وارد شدش. به عیسی میگفتن که علیه خدا کفر میگه و به استیفان این اتهامو زدن که علیه شریعت کفر میگه و هر دو در حضور اعضای شورا جلوی شورا محاکمه شدن. ولی یکی از نکات مشترک مربوط میشه به الگوبرداری استیفان از عیسی مسیح ربط داره به توجه استیفان به خدمات اجتماعی. و این همون نکته اول امروز ما هستش. الگوبرداری از عیسی در حفظ کردن روحیه خدمتگذاری. الگوبرداری از عیسی در حفظ کردن روحیه خدمتگذاری. استیفان که همونطور که خوندیم پر از روح، فیض و قدرت بود و آگاهی خیلی خوبی در رابطه با شریعت داشتش، یک شماس بود که در قسمت خوراک دادن به دیگران فعالیت می‌کردش. و اینجا این تاکید خیلی مهمه که استیفان نه با وجود این که پر از روح و فیض و قدرت بود و آگاهی خوب از یهوه داشت، بلکه اتفاقا به خاطر این که پر از روح، فیض و قدرت بود و آگاهی از یهوه داشت، تصمیم میگیره در این قسمت فعال باشه. استیفان از طریق عیسی مسیح متوجه شده بود که نیازهای روحانی و جسمانی هر دو مهم هستند و در عملکرد و خدمت مسیحیان باید یک تعادل سالمی باشه در رسیدگی به نیازهای روحانی و نیازهای جسمانی. او متوجه شده بود که همون عیسایی که در موعظه بالای کوه در انجیل متی باب 5 میگه خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا آنها سیر خواهند شد، همون عیسی هستش که با 5 نان و 2 ماهی هزاران نفر رو خوراک داد. همون عیسی که در انجیل یوحنا باب 8 میگه هر که از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود. همون عیسی هستش که مرد فلج را شفا میده تا بتونه به صورت فیزیکی گام برداره و کور مادرزاد رو شفا میده تا چشمش به نور خورشید باز بشه. همون عیسی که در انجیل یوحنا باب 10 میگه من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد. حقیقتاً جان خودش رو با پوست و گوشت و استخوان‌ها قربانی میکنه. چرا؟ برای اینکه ما نه فقط همون چیزی که در کلام میخونیم و موعظه میکنیم در خدماتمون به یه شکلی در این دنیا بهش جامعه عمل بپوشونیم، بلکه به خاطر اینکه روحیه خدمتگذاری در ما بیدار بمونه. همچون عیسی که در شبی که شام آخر رو با شاگردان داشت پاهای اونا رو میشوره و در صبح رستاخیز برای اونها صبحانه آماده میکنه. و به خصوص برای اینکه فراموش نکنیم که نه فقط در بین نیازمندها زندگی کنیم، بلکه با نیازمندها زندگی کنیم، از نیازهاشون آگاه باشیم، چرا که ارزش تک تک اونها به اندازه ارزش خون گرانبهای مسیح هست که براشون ریخته شد. استیفان با آگاهی از تعالیم و زندگی عیسی مسیح و حفظ کردن روحیه خدمتگذاری متوجه خواندگی و جایگاه خودش در خدمت شد و درک بهتری از هویت خودش در مسیح پیدا کرد. از آن در تاریخ شاید افراد زیادی هستن که ما اونها رو به خاطر تعالیمشون میشناسیم، یا شاید به خاطر اینکه اونها هم از شهدای مسیحی هستن. ولی واقعیت اینه که یکی از دلایلی که اسامی افرادی که به عنوان زنان و مردان خدا شناخته شده هستن به فراموشی سپرده نمیشه، یکی از دلایل مهمش مربوط میشه به خدمات اجتماعی که این عزیزان انجام دادن. یکی از این افراد دیتریش بونهوفر هستش. دیتریش بونهوفر کشیشی هستش که معروفه به خاطر ایستادگی که در مقابل نازی‌ها نشون داد و به خاطر همین هم در نهایت کشته شد. ولی دیتریش بونهوفر در دوران جوانی بودش، بعد از اینکه به دانشگاه توبینگن و برلین میره و الهیات میخونه و بعد از اینکه دستگذاری میشه به عنوان کشیش، که تصمیم میگیره در بین جوانان خدمت بکنه. من میخوام یه قسمت از خدمات ایشون رو براتون بخونم. بونهوفر در سن 25 سالگی بعد از دستگذاریش در نوامبر 1931 به منطقه خشن و پرآشوب در برلین رفت تا با 50 جوان از طبقه کارگر کار کند. جوانانی که بسیار شلوغ، خشن و بی‌نزاکت بودند و وقتی بونهوفر وارد اتاق شد او را مسخره کردند و سعی کردند جلسه را به آشوب بکشند. اما او با آرامش شروع به صحبت کرد. کم کم توجه آنها را جلب کرد. از نزدیک با هر یک آشنا شد. با آنها سفر رفت و نشان داد که خدمت مسیحی فقط سخن گفتن از بالا نیست، بلکه بودن در کنار دیگران است. چرا که او بر این باور بود. کلیسا باید برای دیگران باشد. چون خود عیسی انسانی برای دیگران بود. من اینجا میخوام تشکر کنم واقعا از شما، از کلیسای ICF که اینقدر اهمیت میدید به خدمات اجتماعی، که قدم برمیدارید برای خدمت کردن به عزیزانمون. و اما نکته دوم با هم از همون اعمال رسولان میخونیم، ولی از باب 7 از آیه 51 به بعد. من تمام سخنان استیفان در برابر شورای یهود رو نمیخونم، کمی طولانی تر هستش، ولی مربوط میشه در کل به تاریخ قوم اسرائیل از ابراهیم تا ساخت خانه خدا توسط سلیمان، که میتونید بعدا کامل اون رو شما بخونید. پس از باب 7 اعمال رسولان از آیه 51 به بعد من برای شما میخونم که از آخرهای سخنان استیفان آغاز میشه. ای قوم گردنکش، ای کسانی که دلها و گوشهایتان ختنه ناشده است، شما نیز همچون پدران خود همواره در برابر روح القدس مقاومت میکنید. کدام پیامبر است که از دست پدران شما آزار ندیده باشد؟ آنان حتی پیامبرانی را که ظهور آن پارسا را پیشگویی کرده بودند کشتند و اکنون شما تسلیم کننده و قاتل خود او شده اید. شمایی که شریعت را که به واسطه فرشتگان مقرر گردید دریافت کردید، اما از آن اطاعت آن سرباز زده اید. چون این سخنان را شنیدند برافروختند و به سبب او دندانهای خود را به هم فشردند. اما استیفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخته جلال خدا را دید و عیسی را که بر دست راست خدا ایستاده بود. پس گفت: همکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را بر دست راست خدا ایستاده می‌بینم. در آن دم گوش‌های خود را گرفته نعره‌ای بلند برکشیدند و همگی با هم به سوی او حمله بردند و او را کشان کشان از شهر بیرون برده سنگسار کردند. شاهدان جامعه های خود را نزد پاهای جوانی سولوس نام گذاشتند. چون استیفان را سنگسار می کردند، او دعا کرده گفت: ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. سپس زانو زد و به آواز بلند ندا در داد که خداوندا، این گناه را به پای ایشان مگذار. این را گفت و بخفت. از نکات دیگری که نکات مشترک هست بین عیسی و استیفان، دعای هر دوی این افراد برای قاتلان خود هستش. و نکته دوم همینه. الگو برداری از دیدگاه عیسی نسبت به دشمنان خود. الگو برداری از دیدگاه عیسی نسبت به دشمنان خود. ولی قبل از اینکه بخوایم دوباره روی استیفان متمرکز بشیم، من چند تا دیتا رو میخوام با شما در میون بذارم. در طول تاریخ بشریت تخمین زده شده که فقط به خاطر جنگ و دشمن ورزی تا 1 میلیارد نفر کشته شدند. اگر زوم بکنیم روی یکی از این جنگ ها که شاید از معروفترینشون جنگ جهانی دوم هستش، در اون جنگ بین 70 تا 85 میلیون نفر کشته شدند و از این تعداد 17 میلیون نفر به خاطر دشمنی آدولف هیتلر با افرادی همچون یهودیان و افرادی که معلولیت ذهنی و جسمی داشتن به قتل رسیدن. اگر ما زوم بکنیم روی یک شخصیت تاریخی که یک سیاستمدار خیلی معروفی هستش، جوزف استالین، شخصی که معروف به شکنجه هایی که انجام میداد، ببینیم دیدگاه او نسبت به دشمنانش چطور بود. جوزف استالین میگه بزرگترین لذت در این هستش که بعد از یک آماده سازی خوب درست و حسابی از دشمنان خود انتقام بگیری و آسوده خاطر به رخت خواب بری. بزرگترین لذت در انتقام جوییه. در کشور خودمون ایران زیر حکومت جمهوری اسلامی هزاران نفر به خاطر دیدگاه متفاوت با این رژیم به عنوان دشمن بهشون نگاه شد و به قتل رسیدن. سوای تمام افرادی که در بازداشتگاه ها به خاطر نگهداری غیر انسانی و عدم رسیدگی پزشکی جون خودشون رو از دست دادن. از بزرگترین کشدارها همین آخرین کشدار دیما هستش که تا 40,000 نفر به قتل رسیدن. و اما عیسی مسیح، شخصی که رهبر و سرور ما مسیحیان هستش، اگر به درستی تعالیم و اعمال عیسی رو به یاد بیاریم و به درستی از عیسی الگو برداری کنیم، متوجه میشیم که عیسی برخلاف هر آنچه که در دنیا گذشته و هر آنچه که رهبران دیگه میگن، از پیروان خودش اینو میخواد: دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشید. انجیل متی باب 5 آیه 44. بعضی این همیشه آسون نیست، این که ما بدی رو با نیکویی جواب بدیم، این که ما نفرت رو با عشق شکست بدیم. برای استیفان این به این معنا بودش که به جای اینکه همچون فریسیان با خشونت و با ناعدالتی برخورد کنه، در آرامش و صلح در خداوند برای گناهان اونها و آمرزش گناهانشون دعا بکنه و در نهایت جون خودش رو از دست داد. الگو برداری از عیسی خیلی اوقات به معنای این هستش که ما باید بهای سنگینی رو بپردازیم. این بها میتونه تجربه جفا و آزار باشه و برای بعضی حتی رویارویی با مرگ. به خاطر همین هم هستش که تعداد شهدای مسیحی از زمان آغاز تاریخ کلیسات ها به امروز تقریبا 70 میلیون نفر هستش. از شناخته شده ترین جفاها و آزارها در این 10 سال اخیر، ما 21 مسیحی رو داشتیم در لیبی که در سال 2015 به قتل رسیدن و بیش از 70 مسیحی که در کشور نیجریه به خاطر ایمان به مسیح کشته شدند. در این روزها که همه ما باخبر هستیم از اعدام‌هایی که در ایران داره اتفاق میفته، خوبه که مطلع باشیم که در سال 2025 254 مسیحی در ایران دستگیر شدند. این عدد 2 برابر عدد سال 2024 هستش. و از افرادی که دستگیر شدند، بیش از 10 مسیحی حکم زندان 10 سال یا حتی سنگین‌تر دریافت کردن. و این قسمتی هست از نتیجه الگوبرداری از عیسی. از نتیجه الگوبرداری از عیسی در اعلام کردن پیام خوش انجیل، با محبت رفتار کردن با همسایه و با دشمنان و ایستادگی نشون دادن و جنگیدن علیه نیروهای تاریکی. پس از آن در این سالهایی که جوانان ما متوجه شدند که برای درک درست از هویت حقیقیشون و از معنا و مفهوم زندگی احتیاج دارند که با کلام خدا بیشتر آشنا بشن و متوجه بشن که عضوی از این بدن الهی، بدن مسیح هستند، دعا کنیم که همچون اولین شهید در مسیحیت، همچون استیفان جوان، روحیه خدمتگذاری در ما بیدار بمونه تا نسل آینده، نسل‌های آینده رو بهتر خدمت بکنیم و با هم با قلبی پر از عشق مسیحی‌های در برابر نفرت، دشمن ورزی و نیروهای تاریکی بیستیم. من در آخر یه قسمت از زندگی نامه یک شهید ایرانی رو میخوام برای شما بخونم. یک شهید جوان ایرانی مسیحی، بهرام دهقانی تفتی. بهرام دهقانی تفتی تنها پسر نخستین اسقف ایرانی کلیسای اسقفی در رشته سیاست، اقتصاد و فلسفه از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شده بود. بهرام در تابستان سال 1357 پس از دریافت فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه جورج واشنگتن و شرکت در مراسمی در دانشگاه آکسفورد به ایران بازگشت. حملات به اعضا و اموال کلیسای انگلیکان از همان روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. تأسیس چندین مدرسه، نخستین مرکز آموزش نابینایان در ایران و دست کم دو بیمارستان بخشی از خدمات کلیسای انگلیکان در ایران بود. در همان زمان گروهی از اسلامگرایان و نهادهای مختلف حکومتی در صدد توقیف اموال کلیسا و بیرون راندن مسیحیان از این مراکز برآمدند. پدر بهرام، اسقف حسن دهقانی تفتی، نخستین اسقف ایرانی تبار کلیسای انگلیکان در ایران، از واگذاری اموالی که پشتوانه بازنشستگی نزدیک به 200 نفر از کارکنان بیمارستانها و مدارس دایره اسقفی بود خودداری کرد. همین تصمیم فشارها را بر کلیسا، شخص اسقف و خانواده او به شدت افزایش داد. مدت کوتاهی بعد سوء قصد نافرجام نیز در خانه اسقف رخ داد. پس از این سوء قصد نافرجام، اسقف کلیسای انگلیکان برای شرکت در کنفرانسی که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود به قبرس رفت. در همین زمان جمهوری اسلامی فشار بر بهرام را افزایش داد. اسقف دهقانی تفتی بعدها درباره آن روزها چنین گفت: در همان روزها بود که بهرام را که می‌خواست برای مراسم عروسی دخترمان سوسن به انگلستان برود، ممنوع خروج کردند و به او گفتند تنها در صورتی می‌تواند در کشور از کشور خارج شود که من اموال کلیسا را به آنها بدهم. تهدید مقامات و نهادهای حکومتی شدت گرفت و گذرنامه بهرام را از او گرفتند. به بیان دیگر بهرام به گروگان حکومت تبدیل شد. پیگیری‌های بهرام برای پس گرفتن گذرنامه به جایی نرسید و فشار حکومت همچنان افزایش یافت تا اینکه سرانجام در ششم ماه می، هنگامی که بهرام دهقانی تفتی، جوانی 24 ساله، از تدریس در دانشکده دماوند باز می‌گشت، چند نفر خودروی او را متوقف کردند. آنان او را به یکی از بیابان‌های خلوت تهران در نزدیکی زندان اوین بردند و با شلیک گلوله در داخل خودرو به قتل رساندند. پس از شهادت بهرام، اسقف حسن دهقانی تفتی به همراه همسرش مارگریت و 3 دخترشان به انگلستان مهاجرت کردند. اسقف دهقانی و همسرش تا پایان عمر دل در گروی ایران و ایرانیان داشتند و به جامعه مسیحیان فارسی زبان انگلستان خدمت می کردند و گلی، یکی از 3 دختر این خانواده مسیحی در انگلستان، به مقام اسقفی منصوب شد. آقای دهقانی درباره بخشش قاتلان پسرش چنین گفته است: بخشش به این معناست که من نسبت به قاتلان پسرم نفرتی در دل نداشته باشم. اما طرف مقابل نیز باید این بخشش را بپذیرد. یعنی باید بپذیرد که اشتباه کرده است و به بخشش نیاز دارد. در غیر این صورت بخششی صورت نگرفته است. ثانیاً، بخشش به این معنا نیست که قوانین اجتماعی و مجازات نباید درباره مجرم اجرا شود. من هنوز هم میگویم اگر روزی قانونی در این مملکت برقرار شود، باید قاتلان شناسایی شوند. قاتلان بهرام باید محاکمه شوند. بهرام تنها در خاطر خانواده و جامعه مسیحیان ایرانی زنده نمانده است، بلکه دانشگاه آکسفورد نیز هر سال جایزه‌ای به نام بهرام دهقانی تفتی به یکی از دانشجویان مستعد رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد اهدا می‌کند. این دانشگاه همچنین هر سال کنسرتی را به یاد یگانه پسر نخستین اسقف ایرانی کلیسای اسقفی برگزار می‌کند. قاتلان بهرام هرگز شناسایی و بازداشت نشدند. اموال کلیسای انگلیکان از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و مؤسسات خیریه همانند اموال بسیاری از کلیساهای دیگر مصادره شد. با این حال کلیسای ایران با وجود بیش از 4 دهه فشار، جفا و آزار به رشد خود ادامه داده است. اسقف حسن دهقانی تفتی دعایی را که الهام گرفته از شعری بود که در یکی از اردوگاه‌های زمان جنگ جهانی سروده شده بود برای مراسم تدفین بهرام از طریق تلفن دیکته کرد. من با این دعا تمام میکنم. در بخش از این دعا آمده است. پروردگارا، نه فقط بهرام را به یاد می آوریم، بلکه قاتلان او را نیز. نه برای اینکه او را در عنفوان جوانی ناجوان مردان کشتند و ما را در پیری داغدار کردند و دلمان را خونین و دیدگانمان را اشکبار ساختند. نه برای اینکه با عمل وحشیانه خود آبروی ملت نجیب ایران را در میان ملل متمدن دنیا بیش از پیش بردند، بلکه برای ثمرات گرانبهای روحانی که در نتیجه جنایت خود نصیب ما کردند و برای اینکه امکان فهم بیشتری از قربانی مسیح و گام برداشتن در آن راه را برای ما میسر ساختند. آمین.